اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث در مورد عصمت بود و اگر یاد دوستان باشد در مورد عصمت صحبت کردیم و بیان شد که ما وقتی از عصمت صحبت میکنیم مرادمون این است کسی که زعامت امت رو به عهده میگیرد و مردم رو به سوی سعادت راهنمایی میکند، باید پاک از گناه کبیره و صغیره باشه و دور از خطا و فراموشی باشه. این که ما بحث عصمت رو شروع کردیم و جلسه دوم هست به خاطر دیدگاه وهابیت. وهابیت قائل به عدم عصمت پیامبران هستند. ابن تیمیه از بزرگان وهابیت مدعی شده که هیچ کس معصوم نیست، نه پیامبر نه غیر پیامبر، و این گونه کلام خود رو بیان کرده که به درستی که هیچ معصومی بعد از رسول نیست و طاعت هیچ کس بعد از پیامبر در هیچ چیزی واجب نیست. و ادعا میکنه امت پیغمبر جمعاً معصوم هستند، چون امت معصومند دیگه نیاز به عصمت امام نیست. ما امامیه اثناعشریه که قائل هستیم امام و پیامبران معصوم هستند، تمسک کردیم به آیات قرآن و قائل شدیم که آیات قرآن دلالت میکند که پیامبر و ائمه باید معصوم باشند. یکی از آیاتی که تمسک به او کردیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آوردید خدا رو، رسول خدا و اولی الامر، که همونطور که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم بعضی از مفسرین عامه و بزرگان گفتن مراد از اولی الامر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. خب خدا میگه اطیع الله، بعد میفرماد و اطیع الرسول و اولی الامر. خب این رسول نعوذ بالله یا اون اولی الامر نعوذ بالله، چون خدا که خلاف نمیگه، اینایی که ما باید اطاعت ازشون بکنیم اینا هم نباید خلاف داشته باشن، اینا هم نباید دروغ بگن، باید معصوم باشن. و الا اگر قائل بشید به این که عصمت ملاک نیست و عصمت ندارن، این نقض غرض میشه. خدا دنبال نجات بشره، نجات جامعه است، و اونا رو چرا خدا معرفی میکنه اصلا؟ در آیه تطهیر چرا خدا میگه انما یرید الله لیطهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ چرا این رو میگه؟ خب به خودتون برگردید، از خودتون سوال کنید. خب خدا داره یه عده‌ای رو معرفی میکنه، اینا از هر گونه پلیدی و گناه دورن بعد خود شما عامه ذیل همین آیه شریفه بحث و گفتگو کردید، یه عدتون اومدید گفتید این آیه مربوط به زنای پیامبر، عیب نداره. اگر شما میگید مال زنای پیامبره، خب قرآن چی داره میگه؟ خب داره چی رو براشون ثابت میکنه؟ غرض از بیان این آیه قرآن چیه؟ میخواد اونها رو از هر گونه پلیدی خالی کنه، بگه اینا معصیت نمی کنن. البته این آیه شریفه مال زنای پیامبر نیست و دلیل اولش اینه که ما روایت متواتر داریم که مراد از این افراد وجود مقدس پیامبر اکرم و فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام هستند. اینا مرادن. و ثانیاً شما اگر بخواید این آیه شریفه رو برای زنها در نظر بگیرید، سوال از شما میکنم باید به صورت مذکر بیاد یا به صورت مؤنث ذکر بشه؟ اینجا که مذکر ذکر شده، بله، قبلش و بعدش مربوط به زنای پیامبره، اما به شکل مؤنث ذکر شده نه به شکل مذکر. پس این نشون میدهد که در هر حال خدا غرضی داره از تعریف اینا که مصداق آیه تطهیرن، چه اینا خلاف نمی کنن. اینا کسانی هستن که وقتی کلامی رو گفتن کلامشون درسته، بر طبق اون عمل بشه، مراد اینه. خب سوال اینه، شما اگر گفتید که نبی معصوم نیست، امام معصوم نیست، خلیفه معصوم نیست، خب این مردم رو به ضلال میکشه. اگه شخص در ابلاغ دین مسئول نباشه و معصوم نباشه، مردم رو به ضلال میکشه. شما متوجه نیستید وهابیت که به کجا کشیده شدید؟ این به خاطر اینه که کسایی که شما را زعامت کردن معصوم نبودند. عصمت امریست که انسان رو مسئول نگه میداره. من چجور دنبال کسی برم که دروغ میگه؟ دنبال کسی برم که کار خلاف انجام میده؟ طول عمرش با خیلی از مسائل غیر اخلاقی روبرو بوده، چجور من از او تبعیت کنم؟ و چرا سید الشهدا نپذیرفت زعامت و ولایت یزید رو؟ و چه گفت در مقابل او؟ فرمودن این معصیتکار مثل من با او بیعت نمی کنه. یعنی این رجل زعامت نیست، رجلی نیست که بتونه سرپرستی امت رو به عهده بگیره. عصمت باید داشته باشه، یعنی از هر گونه گناه خالی باشه که مردم به زلالت کشیده نشن. الان امتها رو ببینید چقدر به زلالت کشیده شدن. کی اونا رو به زلالت کشونده؟ خب اولی و دومی و سومی که به غصب آمدن و زعامت رو به عهده گرفتن. خب سوال میکنم از شما، امت رو به کجا بردن؟ لذا شما باید امامتون، زعیمتون، نبیتون، رسولتون باید معصوم باشه، و الا اون برهان امتناع تسلسل پیش میاد که شما بگید که آقا این معصوم نیست، خب باید از یکی تبعیت کنه که معصوم باشه، اونم معصوم نباشه، اونم باید از کسی تبعیت کنه که معصوم باشه. لذا باید نهایتاً به یه معصوم برگرده. این اولاً. ثانیاً این شریعت باید حفظ بشه. شریعت چگونه حفظ میشه؟ ما اگر این حفظ شریعت رو به عنوان یه دلیل جدا در نظر بگیریم، معنیش اینه که من وقتی که شریعتی رو به عنوان سرپرست و ناقل احکام او انتخاب شدم، من باید مسئول از هر گونه گناه باشم، معصوم باشم تا بتونم این شریعت رو حفظ کنم. و الا اگر من از شریعت چیزی ندونم و تبعیت نکنم از آیین الهی و خودم رو سرپرست قرار بدم، خب از شما سوال میکنم این شخصی که این خصوصیت رو داره میتونه حافظ شریعت باشه؟ میتونه شریعت رو حفظ کنه؟ کلا. این یک چیز واضح و بدیهیه، احتیاج به دلیل نداره. که اصلا انسان وقتی که یک مذهبی رو، دینی رو و آیینی رو سرپرستش رو به عهده گرفت، باید خودش عاری از خطا باشه، خودش عاری از هر گونه لغزش باشه، و الا اون لغزش به خطا به جامعه هم اثر خواهد کرد، اصلا نقض غرض خواهد شد. خدا تو رو فرستاده و شریعت رو خراب کنی یا شریعت رو حفظ کنی. لذا باید عصمت باشه تا شریعت حفظ بشه. و از یه طرف دیگه ادله نقلی که ما اتخاذ میکنیم از قرآن و روایات، این ادله همش دلالت بر این میکنه که ما باید کسی که ازش تبعیت میکنیم از هر گونه لغزش خالی باشه، از هر گونه انحراف خالی باشه. خدا میگه اطیع الله و اطیع الرسول. خب این رسولی که من اطاعت کنم چه رسولیست؟ رسولیست که خطا نمیکنه. و اولی الامر چه کسیست؟ او که خطا نمیکنه، او که کاراش همیشه رو موازینه، او که شریعت رو حفظ میکنه. در هر حال شریعت اگر بخواد سرپرستی داشته باشه، حامی داشته باشه که از اون پاسداری کنه، باید خودش از هر گونه لغزش خالی باشه تا اون شریعت بهش ایراد نشه. شما ببینید پیامبر اکرم در اواخر عمرشون چه فرمود؟ حدیث ثقلین رو فرمودن. خب انی تارکن فیکم الثقلین، این دو چیزی که پیامبر به یادگار بر ما گذاشت چی بود؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خب این دو چیز گرانبها رو که پیامبر به ما داد و ما میخواییم از او تبعیت کنیم، این دو چیز گرانبها رو چه کسی به ما میرسونه؟ چه کسی برای ما بیان میکنه؟ از چه کسی باید بشنویم؟ از کسی باید بشنویم که اشتباه نکنه، خطا نکنه. لذا وقتی که از ابو هریره پرسیدن که آقا این حدیث رو از کجا آوردی، گفت از کیسی؟ از جیب خودم آوردم. این ربطی به شریعت نداره، ربطی به دین نداره، ربطی به آیین نداره. در هر حال محور هدایت باید کسی باشد که عارف به شریعت باشه و اشتباه در شریعت نکنه. لذا ما معتقدیم در اینکه ائمه ما، انبیای ما هیچگاه اشتباه نمی کنن، چون نقض غرض میشه. خدا آورده است که امت رو نجات بدن، از طرفی بگیم که آقا اینا اشتباه میکنن، معصوم نیستن. و دلیل و برهان خنددار، مثلا همین ابن تیمیه که میگه آقا مردم چون معصومن ما به معصوم نیاز نداریم، هم اول کلامه. کجا مردم معصومن؟ چقدر از مردم آیین پیامبر رو قبول کردن؟ چقدر مردم دین دارند؟ از خودمون سوال کنیم. این حرف حرف باطلی است که ابن تیمیه القا میکند تو جامعه و القا کرده و نوشته و دیگران ازش تبعیت میکنن، اون رو مطرح میکنن. چرا امت این گونه متشتته؟ چرا امت این گونه متفرقه؟ اگر زعمای دین ما این گونه نبودند، دین حفظ میشد، دین محفوظ میشد، مردم علاقمند به دین میشدند. شما میبینید که چقدر از این افرادی که زعامت و امت رو به عهده گرفتن از صدر اسلام تنفر دینی برای مردم ایجاد شد. اولی چه کرد، دومی چه کرد، سومی چه کرد، احکام دین خدا رو عوض کردن، این فجاعه رو دست و پاش رو بستن، سوزوندنش. خب باید متهم بود، باید مجازات می شد، اما ما در اسلام سوزوندن نداریم. در این زمانی که داعش مسلط شد چقدر انسانها رو سوزوندن، چقدر اونها رو آزار دادن، چقدر به اشکال فجیع با امت رسول خدا برخورد کردن. باید یک کسی بیاد زعامت امت رو به عهده بگیره که اگر تبعیت از او کردی تبعیت صحیحه، اشتباه نیست، او فهمش و درکش درست از اسلام، معصومه، از خطا عاریه، چیز رو به خطا متوجه نمیشه. خب کسی که لا ینال و احدی الظالمین، کسی که به خودش ظلم کرد نمیتونه زعامت امت رو به عهده بگیره. از طرف دیگه چی میگه قرآن؟ و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود خدا رو تعدی کرد، به خودش ظلم کرده. کسی هم که به خودش ظلم کرده لا ینال و احدی الظالمین. از شما سوال میکنم طبق این دعای قرآن چه کسانی باید زعامت امت رو به عهده بگیرن؟ کسانی رو به عهده بگیرن که از هر گونه اشتباه و لغزش دورن، لغزش ندارن، اشتباه نمی کنن. حالا برای اینکه یقین کنید که بزرگان شما هم صداشون در اومد وهابیت، و اجازه بدید همین جا خط کنم مطلب رو، دیدگاه علمای شما رو بیان میکنم. فخر رازی در تفسیر جامع الکبیر در تفسیر لا ینال احد الظالمین می نویسه لا ینال احد الظالمین قال لا یکون اماما ظالما. امام ظالم نباشه، یعنی به خودش هم ظلم نکرده. از شما سوال میکنم اولی و دومی چند سال بت پرست بودن؟ کی ایمان آوردن؟ 40 خورده سالشون بود اینا بت پرست بودن، اینا به خودشون ظلم کردن، چطور اینا اومدن خلیفه مسلمین شدن؟ چگونه اینها این زعامت بهشون داده شد؟ بعد چقدر اشتباه، چقدر بیراهه، چقدر اغلال. شما تاریخ رو بخونید، خدا رحمت کند علامه امینی نور الله قبره، مراجعه کنید به القدیر، اشتباهات اولی و دومی و سومی رو آورده، ببینید چقدر اینا اشتباه کردن. این عثمان از بس که اشتباه کرد مردم ریختند، از او خسته شدند. بخونید تاریخ رو. و همچنین جناب فخر رازی که از مفسران و علمای اهل سنت اعتراف کرده که مراد از اهدی همون مقام امامته و لا ینال اهدی جوابا لقوله و من ذریتی و قوله من ذریتی طلب للإمام التي ذكرها الله تعالى فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة ليكون الجواب مطلقا للسؤال. این کلامی است که جناب فخر رازی نقل میکنه. ابن اسیر لا ينال عهد الظالمين يقول تعالى منبهن على شرف ابراهیم خلیله علیه السلام و ان الله جعله اماما للناس. خدا امام قرار داده حضرت ابراهیم رو برای مردم، کی؟ بعد از امتحانات فراوان. تخلف نکرد، پیمانشو با خدا محکم بسته بود، انداختنش تو آتش، اون بلاها رو سرش آوردن، پیمانش رو با خدا بست، گناه نمی کرد، لغزش نداشت، امر الهی رو انجام می داد. خدا او رو امام قرار داد. یا بیضاوی، یکی دیگه از مفسرین اهل سنت، در تفسیر لا ینال عهد الظالمین میگه اجابتن الى ملتمسه و تنبیهه على ان قد یکون من ذریته ظلمه و انهم لا ینالون الامامه لانها امانه من الله تعالی و احدن و الظالم لا یصلح لها. بیضاوی میگه که این جواب خداست، لا ینال عهد الظالمین، به خاطر اون کلام حضرت ابراهیمی که از ذریه منم کسی امام میشه. خدا میفرماد کسی که امامت رو به عهده میگیره کسی است که ظالم نباشه، عهدش رو با خدا بسته باشه. بلذا کسی که عهدش رو با خدا نبست و ظلم کرد، زعامت و سرپرستی مردم رو نمیتونه به عهده بگیره. و اگر بخوام از این موارد صحبت کنم، باید تا صبح در این مورد گفتگو کنیم. لذا عصمت لازمه سرپرستی، عصمت لازمه رهبری جامعه است، عصمت لازمه امام و پیامبر است که از او ما سخن میگیم. والله اگه کسی امام خودش رو معرفی کرد، پیامبر معرفی کرد، اما نه دین رو میشناسد نه آری از معاصی است، این امام نیست، این پیامبر نیست، این نقض غرضه به خداست. نعوذ بالله که خدای تو جامعه رو میخوای هدایت کنی، یک کسی رو فرستادی خودش لغزش داره. لذا خدا به قاعده لطف اینهایی که فرستاد از هر گونه رجس خارجشون کرد. اینا کسانی بودن که برای خدا کار میکردن، به خدا رسیده بودن و هیچگاه تخلف نمیکردن و انتخاب شده از طرف خدا بودن، لذا باید معصوم باشن، هیچ گونه گناه نداشته باشن، صغیره و کبیره، فراموشی، هیچ کدوم از اینا نباید باشه. بعد اما شما وهابیا میدونید چرا اسمتو قبول ندارید؟ چون اگر شما بگید که سرپرست باید معصوم باشه، امام و پیامبر، اون موقع خلفای شما زیر سوال میرن که چی شد پس شما اینا رو انتخاب کردید، این همه لغزش دارن. شما اگر عصمت رو قبول کنید و بگید عصمت ملاکه، تمام اون چیزی رو که شما تأسیس کردید زیر سوال میره. چرا؟ به خاطر اینکه اولی و دومی سومی تخلف داشتن. اینا چون تخلف داشتن، لذا شما میگید که عصمت نیاز نیست در سرپرستی و رهبری جامعه. خب پس عصمت نیاز نیست، قبول دارید اینا اشتباه میکردن؟ اولی و دومی سومی قبول دارید یا نه؟ باید قبول کنید، چون متون شما مملو از این اشتباهاتی که اینا مرتکب شدن. خب بگید ببینم اگه این اشتباهات به جامعه القا شد، جامعه به اضلال کشیده نمیشه؟ مثل همین نماز تراویح که دومی آورد و شما تا حالا انجامش میدید. لذا ما قبول نداریم امام و سرپرست معصوم نباشه، نبی معصوم نباشه. نه، ما تمام ائممون، تمام انبیایی که به اونا اعتقاد دادیم، نبی اکرم، همه اینا معصوم بودن، هیچ گونه گناه نداشتن، فراموشی براشون رخ نمیداد، نسیان رخ نمیداد، چیزی از نظر اونها مجهول باقی نمیمان، معصوم بودن، عاری از گناه بودن، چه گناه کبیره چه گناه صغیره، لذا اونها سرپرست ما بودن. به نص قرآن ازشون تبعیت میکنیم، و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تا انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله